حالا اگر اجازه بفرمایید من درباره دموکراتیک بودن یا نبودن مجلس خبرگان یه نکته دیگه هم دارم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
ببینید این نکته‌ای که می‌خواستم بگم به این برمیگرده که بایستی اگر بنا بود که مجلس خبرگان به مردم سالاری دینی، حالا ما بگیم حتی این عبارت رو هم بخوایم بگیم، احترام بذاره، اگر قرار بود مثلا فرضاً قانون اساسی حقیقتاً اجرا بشه، باید کاندیداها، نامزدها، اونهایی که میخوان در مجلس خبرگان شرکت بکنن بتونن بگن که مثلا فرضاً ما میخوایم بریم در مجلس خبرگان چون که سیاست‌های رهبری رو کاملاً تایید میکنیم.
بله.
و به همین نسبت بایستی این امکان تکثرگرایی ایجاد میکنه، این امکان به دیگران هم داده بشه، اون عده از روحانیون بالا مقام، اونهایی که فقیه هستن، اونهایی که درجه اجتهاد دارن، به اونها هم بایستی این امکان داده بشه که مثلا بعضی هاشون بگن نخیر، ما میخوایم بریم مجلس خبرگان مردم ما رو انتخاب بکنیم، میخوایم بریم توی مجلس خبرگان چون که با سیاست های رهبری موافق نیستیم. و این مسئله خیلی اهمیت داره، اهمیت این مسئله به اختیارات بی نهایت مهمی که به رهبری در قانون اساسی داده شده برمیگرده.
بله.
یعنی سرنوشت کشور رو تا حد بسیار بالایی ما در اختیار رهبری قانون اساسیمون گذاشته. پس بنابراین اگر این اختیارات وسیع و گسترده رو قانون اساسی به رهبری داده و قانون اساسی هم نظارت بر رهبری رو پیش بینی کرده، چه دلیلی داره که ما این نظارت رو انجام ندیم؟ پس بنابراین قانون نمایندی کسی که میخواد بره توی مجلس خبرگان باید به مردم اطلاع بده که مگر نمیشه، ببخشید من اینجا یه پرانتز باز، مگر نمیشه یک روحانی هم مجتهد باشه، یعنی صلاحیت علمی رو داشته باشه که در ابعاد مختلف فقه افتا بکنه، هم عادل باشه، هم تقوا داشته باشه، هم بینش صحیح سیاسی اجتماعی داشته باشه، خلاصه تمام اون شرایطی رو که قانون اساسی میگه داشته باشه، ولی مخالف مثلا فرض کن رهبر فعلی باشه. چرا نمیشه؟ خب اگر یک همچین نمایندگان رو مردم به مجلس بفرستن، به مجلس خبرگان بفرستن، این چه ایرادی داره؟ یعنی هم تمام صفاتی رو و شرایطی رو که قانون اساسی میگه داره و هم رأی مردم رو داره، وارد مجلس خبرگان میشه، نظارت جدی نه آبکی بر رهبری انجام میده، میگه نه خیر آقا تو این مورد در شما اشکال وارده، مثلا شما دارید مملکت رو به جنگ وارد مرحله جنگ میکنید، دارید به بدبختی میکشه. حالا فرض میکنیم ما
بله
فلان مسئله شما خیلی دیگه دارید چیز میکنید، این یواش یواش کشور رو به فلاکت میکشونه.
بله.
پس که اگر مجلس خبرگان ندن پس کی بگن؟ اصلا این تعبیه شده در قانون اساسی به خاطر اینکه همچین اتفاقی نیفته. اگر اختیارات رهبری به اون گستردگی هست، قانونگذار اساسی نظارت بر اون رهبری رو هم جدی در نظر گرفته.
بله کاملا. ولی آقای دکتر، ولی اون اشکال اساسی باز در خود قانون اساسی هست، اونجوری که پیشتر هم فهمیدیم که وقتی نهاد نظارت، حالا حتی اگر نظارت استصوابی هم نباشه، وقتی نهاد نظارت کننده بر انتخابات مجلس خبرگان اعضاش یا مستقیما منصوب مقام رهبری هستند و یا به طور غیر مستقیم منصوبشون هستند، خب طبیعتا انتظار کمتر میشه داشت که این به نفع مقام رهبری، من حالا منظورم شخص خاص نیست، مکانیزم رو دارم صحبت میکنم، عمل نکنه و به اصطلاح اون نظارت رو یا اون وظایفی که مجلس خبرگان بر عهده‌اش هست به سود اون مقامی که اون بالا نشسته و تعیینش میکنه یا منصوبش میکنه یا اجازه میده که وارد اون مجلس بشه عمل نکنه. درست نیست؟ یعنی این بیشتر یک مشکل ساختاری در خود این قانون اساسی است. حالا برفرض هم که این مقام رهبری باشد که یه خود دلش به حال مردم بسوزه و بخواد یا بخواد منصفتر باشه، به این شورای نگهبان منصوب خودش بگه نظارت استصوابی هم نکنین. ولی خود مکانیزم مثلا مکانیزمی است که جز این نمیشه ازش انتظار داشت.
در ضمن جناب انصاری، پس این سوال پیش میاد که این نظارت مجلس خبرگان بر رهبری آیا عملی میشه؟
بس شما درباره مسئله اول، اون دور باطل که میگن همینه، دور باطل در انتخابات خبرگان که به درستی بهش اشاره میشه اینه. میگیم آقا ببینید، شما ما یک رهبری داریم، این رهبر اعضای شورای نگهبان رو نصب میکنه، این اعضای شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رو بررسی میکنه، بعد این نمایندگان دوباره بر رهبر نظارت. خب این دور باطله. دور باطل یعنی همین، یعنی در واقع کنترلی وجود نداره. باطل همه اینها یه چیزه.
بله،
دور باطل رو شما دقیقا همینه که فرمودید. و اما اینکه آیا نظارت قانون مجلس خبرگان آیا نظارت میکنه؟ من نمیتونه نظارت بکنه آقا. شما چجور میخوای نظارت بکنه؟ مجلس خبرگان وقتی میتونه نظارت بکنه که به هیچ عنوان انتخاباتش به هیچ وجه ارتباطی با رهبری یا مقاماتی که منصوب رهبری هم نداشته باشه، و انتخابات در شرایط آزاد و عادلانه و رقابتی و تکثری و فلان این حرفا باشه. در اون صورت بله میشه انتخابات خود. در اون صورت ممکنه یک به قول معروف نظارت جدی صورت بگیره. نظارت نمیتونه صورت بگیره. به اون دلیل، به همین دلیل ساده که اون نمایندگانی که خودشون رو در معرض رأی مردم قرار میدن، اگر به وسیله مردم انتخاب بشن، اونها مدیون رهبری هستن. چون چجور شما میخواید کسی که مدین داره برگردن کسی، شما چجور میخواید این که مدیون رهبری هستن برای رهبری بخواد حرف بزنه؟
بله،
طبیعتا نمیشه. یعنی اگرم بخواد نمیشه، طبیعتا همچه چیزی نممکنه، نمیشه. این ربطی به خواست و ربطی به اراده و فلان این حرفا نداره. این ربطی به نحوی همین مکانیزم اشتباه داره، به این دور باطل داره. این دور باطل مسئله نظارت بر رهبری رو در واقع پا در هوا کرده.
بله،
خیلی ساده بگم. البته من این دکتر هم بعدش اضافه بکنیم تا تو این مسئله هستیم، ما در تمام این صحبت ها فرض رو بر این گذاشتیم که ایرادی به در واقع قانون مربوط به انتخابات خبرگان نداریم، که البته داریم، و اونم اینه که در واقع ما دلیلی نمی‌بینیم برای اینکه مجلس خبرگان فقط ترکیبی باشه از بعضی از مجتهدین. حالا اگر مایلین می‌تونیم در این مورد هم صحبت
بکنیم.
حتما
بفرمایید. فعلا آقای دکتر از این می‌خواستم اشاره بکنم که از این دور باطل ها در این قانون اساسی، به خصوص قانون اساسی تجدید نظر شده در سال 1367 یا 68، باز هم وجود داره. من یکی دیگه شو که خاطرم هست میخواستم نظر شما رو سوال کنم، این مسئله ای که دوستان اصلاح طلب ما در ایران یه مدتی تبلش رو بر این تبل میکوبیدن، اون مسئله رفراندوم بود. و اگر من اشتباه نکنم، این دوستان اشاره میکردن به اصل 57 قانون اساسی که میگوید که در مسائل مهم با تصویب بیش از 2/3 نمایندگان مجلس میتونه رفراندوم صورت بگیره. اما اگر اصل، الان متاسفانه خاطرم نیست، بکنم اصل 170 قانون اساسی تجدید نظر شده باشه، که اشاره میکنه که در مسائل بسیار اساسی که احتیاج به این هست که در قانون اساسی تغییر ایجاد بشه، این شخص مقام رهبری است که باید تصمیم بگیره که آیا یک ماده یا یک مسئله خیلی مهمی میتونه به اصطلاح مورد بررسی قرار بگیره که بذارم به رفراندوم یا نه. درسته این برداشته من؟
ببینید کل قانون اساسی به طور کلی رفراندوم و همه پرسی رو قبول داره و مورد تاکید قرار داده و به نحوی این رو به عنوان یکی از وسائلی برای قانون گذاری در نظر گرفته است. منتها اصل 59 که بهش اشاره کردی که مربوط به مراجعه به آرا عمومی با تصویب 2/3 مجموع نمایندگان هست، مربوط به مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میشه، به نحوی در امر قانونگذاری ارتباط پیدا میکنه. البته در اون صورت همونطور که اشاره کردید فرمان همه پرسی رو طبیعتاً بایستی رهبری بده. این یک مسئله فرمان همه پرسی یعنی همه پرسی در زمینه قانونگذاری عادی هست. بعد یک نکته دیگه هستش که مربوط به بازنگری در قانون اساسیه.
بله
اگر اشتباه نکنم اون اصل 177 که فرمودید مربوط به بازنگری در قانون اساسی، یعنی تجدید نظر در قانون اساسی، یک ربطی به رفراندوم قوانین عادی نداره که طبیعتاً توی این اصل در واقع همون 177 اعلام شده که اسلامی بودن نظام و اینکه قوانین باید در ایران بر اساس موازین اسلامی باشه و اینکه حکومت در کشور جمهوری هستش و ولایت امر در واقع در اون حکومت میکنه و یا مراجعه به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی رو بهش نمیشه دست زد.
بله
بله
البته این طبیعی هستش، یعنی به خودی خود ایرادی بهش وارد نیست. ببینید وقتی در چنین چیزی رو که بخواد صورت بگیره، فرض بفرمایید از لحاظ حقوقی حالا کسی بخواد بیاد مثلا فرض کنم شکل جمهوریت نظام رو برداره، دی از آقایون خب اصلا اعتقاد ندارن به جمهوریت نظام.
بله
فرض بکنیم این آقایون بخواد جمهوریت نظام رو بردارن، خب این از لحاظ حقوقی راه داره. در وهله اول یک مجلس بازنگری تشکیل میشه، این مجلس بازنگری میاد اصل 177 قانون اساسی رو اصلاح میکنه، یعنی اونجایی رو که این اصل میگه که جمهوریت نظام رو نمیشه مورد بازنگری قرار داد، این جمله رو حذف میکنه. وقتی این جمله حذف شد در اصل 177 باشه، من میخندم برای که این راه حلیه دیگه.
بله
برای اونایی که مخالف جمهوریت نظامه اگر میخواد قانون اساسی رو رعایت بکنن راهش اینه. وقتی که این اصل 177 رو اون جمهوریت و جمهوری غیر قابل بازنگری بودن جمهوریت رو برداشتن، آه تشکیل میارن هر جا که جمهوری خطش میزنن میکننش جمهوری اسلامی میکنن حکومتش
اسلامی کرده.
این به خودی خود قابل ایراد نیست. ولیکن خود رفراندوم چرا؟ ببینید من اینا رو تفکیک کردم. اون رفراندومی که اصل 59 در نظر میگیره، این دفعه اون رفراندوم در امور اقتصادی سیاسی هستی. مثلا فرض فرمید میخوان یک قانونی رو رد بکنن، این قانون رو ترجیح میدن از طریق همه پرسی رد بکنن. خب در اون صورت اون هم اگر رهبری دستور نده، یعنی فرمان همه پرسی رو صادر نکنه، لنگه. و شما کاملا درست میفرمید.
بله
در این زمینه هم لنگه. به همین خاطر میگم که رهبری دارای وظایف و اختیارات گسترده و زیادی هستش و هیچ آدم عاقلی این همه قدرت رو دست یک فرد نمیده. به قول آیت الله ناینی میفرمودن، ایشون نوشتن که قدرت رو دو چیز آقا مهار میکنه. ایشون میگن یکی عصمت، یکی مردم. خب اسمت خب مخصوص ائمه معصومینه.
بله
خب رهبر ما هم معصوم که نیستن.
بله
پس بنابراین قدرت ایشون رو باید مردم کنترل بکنن. خب مردم چجور کنترل میکنن؟ فرض بزنه در به همون سیستم از جمله یکی از راهاش به همین سیستم مجلس خبرگان. و شما وقتی اسمن نباشه، کنترل مردم نباشه، و دیگه قدرت مهار نمیشه. ولو اینکه هر چقدر هم انسان با تقوایی باشه، این ذات بشریه که شما وقتی قدرت دارید به سمت فساد میرید. این اجتناب ناپذیره، این شامل حال همه میشه.
یعنی
آحاد بشر منظورمه. پس بنابراین این رو قانونگذار اساسی مهیا کرده، براش هم راه حل نشون داده. راه حلش هم مجلس نظارت مجلس خبرگانه. منتها این مسئله متاسفانه ما یا حالا مسئله منافع یا مسئله رودرواشیه یا مسئله عدم جدیته یا مسئله، حالا اون دیگه توضیحش رو من نمیدونم. من فقط اینقدر میدونم که این اصل قانون اساسی لنگ مونده.
بله، فقط اگه اینم اشاره بکنم که و سوال کنم اگر درست خاطرم باشه، اون اصل 177 در واقع در سال 68 که قانون اساسی رو تجدید نظر کردن اضافه شده، درسته؟
کاملا درسته، بله همینه.
یعنی قبلا همون اصل 59 بوده در مورد رفراندوم، تنها موردی که بوده در قانون.
نه الان هم اصل 59 هست.
بله میدونم، ولی این اصل
177
قبلا نبود که
کاملا درسته. اصل 177 درباره بازنگری در قانون اساسی هست، قبلا نبود و بعد از تجدید نظر در قانون اساسی اضافه شد این به قانون اساسی.
بله،
بنابراین اونی که شما فرمودین که خب راه حلش اگر دوستان بخوان این جمهوریت رو بردارن با اون که در اصل 177 آمده، این است که دوباره مجلس خبرگان یا یه تجدید نظری در قانون اساسی بکنن، اون کلمه رو میتونن بردارن. تکلیف
بله، وقتی اول مجلس بازنگری اول این رو اصلاح میکنه، بعد این اصلاح شد و رفراندوم شد، دوباره بار دوم تشکیل میشه، بار دوم از جمهوریت نظام رو برمیدارن.
بله،
دیگه همه راحت میشه،
تکلیف من همه رو روشن میکنه دیگه، همه وقت و هزینه صرف نمیشه.
بله جناب انصاری، به مطلبی که میخواستین لطفا بفرمایید.
باش بکنم، سوال ما این بود که اصلا به چه دلیل در مجلس خبرگان فقط باید روحانیون شرکت بکنن؟
بله،
خب از لحاظ دموکراتیک ما گفتیم که این معنی نمیده، به این دلیل انقدر این دایره رو کوچیک کردن که در انتخابات میان دوره‌ای فقط یه نماینده خودش بود و خودش هم رفت به خودش رأی داد و خلاصه از لحاظ توری حالا میگم خودش هم میتونست با رأی خودش انتخاب بشه.
بله،
حالا من میگم که البته جواب به من ممکنه داده بشه که چون که مجلس خبرگان رهبر رو انتخاب میکنه و بر رهبری نظارت داره، که البته گفتیم نظارت نداره، و از اونجایی که رهبر هم در واقع مجتهد هستش و در واقع ولی فقیهه، بنابراین بایستی اینا یعنی نمایندگان خبرگان هم خودشون هم بایستی درجه اجتهاد داشته باشن. حالا ما چند تا مشکل داریم در این رابطه. اول اینکه ذکر این مطلب شاید بی‌خاصیت نباشه که در قانون اساسی اولیه قبل از بازنگری برای رهبر شدن کافی نبود که آدم فقیه باشه.
بله،
بایستی مرجع
تقلید
مرجعیت هم داشته باشه، یعنی یکی از بالاترین مقامات دینی شیعه باشه. در اینکه مراجع ما خب تعدادشون خارق العاده که نیست، در حالی که تعداد فقها حالا بینهایت زیاد نیست ولی خیلی زیاده نسبت به مراجع. پس بنابراین ما شرط مرجعیت رو بعد از بازنگری آوردیم پایین، کردیمش به اجتهاد. حالا میگن که صلاحیت رهبر، بس صلاحیت علمی لازم رو اصل 109 میگه، صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه رو داشته باشه. در حالی که مرجع شیعه هم اعلمتره هم افقهتره بر همچین چیزی.
بله.
این شرط اوله. شرط دوم میگه که اصل 109 عدالت و تقوا باید داشته باشه اون کسی که میخواد رهبر باشه، عدالت و تقوای لازم رو برای رهبری باید داشته باشه. اصل سوم میگه، شرط سوم میگه بینش صحیح سیاسی اجتماعی داشته باشه و تدبیر و شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. پس اصل 109 سه شرط میگه. اون یه شرطش مربوط میشه به این که صلاحیت علمی در باب فقه داشته باشه.
بله.
حالا ما سوالی برامون مطرح شده، ما میگیم آقا مگر فقیه بودن خیلی سخت پیدا کردن فقیه در یک کشور مثل ایران در واقع مرکز شیعه است؟
بله.
ما میخوایم ببینیم برای اینکه مردم مرحوم آیت الله حائری رو وقتی که مؤسس حوزه علمی قم رو
بله
عنوان مرجع تشخیص دادن، اینها همه مطلع بودن در خیلی سطح بالایی، مثلا آیت الله بروجردی، آیت الله خویی، آیت الله حکیم قبل از ایشون، یا مرحوم آیت الله خونساری. حالا مثلا حتما باید آدم فقیه باشه که بفهمه که ایشون مرجع و از فقهای عالی مقامه، یا امروز آدمای کوچه و بازار، حالا چرا که به دانشگاه، یا آدم های کوچه بازار هم میدونن که آیت الله سیستانی یا آیت الله منتظری از مراجع بسیار بالای شیعه هستن.
بله.
یا مثلا فرض فرمایید حتی آیت الله صانعی هم از مراجع بالاست. این رو دیگه احتیاجی به این که شما فقه خونده باشید ندارید.
بله.
پس میخوام چی بکنم با این استدلال؟ میخوام در واقع این استدلال رو که میگه برای تشخیص اینکه کی رهبر هستش کدوم یکی فقیهه بایستی خودت فقیه باشی، همچین چیزی نیست. به هیچ وجه همچین چیزی نیست. کاملا یک انسانی که در واقع در سطح، حالا ما نمیگیم کوچه بازار، منتها در سطح مردارج و مراتبی باشه که در سیاست و به نحوی در مذهب اطلاعاتی داشته باشه و پیگیر باشه و در واقع استخونی خورد کرده باشه، کاملا بر قادر هستن ایشون که جمع از بین آقایون روحانیون بدونن کی در چه درجه‌ای قرار داره. پس بنابراین این که بایستی حتما شما مشترد باشید تا بفهمید کی مشتهده، همچین چیزی وجود نداره.
بله.
یا بگید کی رهبریت در واقع شیعه رو بر عهده داره، مثلا فرض بر امروز آیت الله سیستانی و آیت الله منتظری که در واقع از مراجع بالا مقام هستن، این دیگه احتیاج به دانستن نداره، احتیاج به زرب زرب و زربو نداره.
بله.
پس بنابراین این نکته اول. حالا ما میرسیم به دو دلیل دیگه، یعنی دو شرط دیگه. شرط دیگه که برای رهبریم در نظر گرفته قانون اساسی اینه که عدالت و تقوای لازم رو برای رهبری امت اسلام داشته باشه. خب اگر در امر صلاحیت علمی در شرط اول که صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه بود احتیاج به مشترد نداریم، خب به طریق اولا برای شرط دوم هم احتیاج به مشترد نداریم. یعنی شناخت عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، برای رهبری مردم ایران، این یه امریه که هر سیاست مداره در واقع آزاده و مستقلی کاملا قادر تشخیص بده. احتیاج شما به عدالت یک چیزی نیست که در واقع در انحصار روحانیت باشه. عدالت رو همه بلدن، قاضی دادگستری هم که روحانی نیست عدالت رو اجرا میکنه. تقوا یک چیزی نیست مخصوص در انحصار مثلا فرض و قشر خاصی یا صنف خاصی باشه. عدالت و تقوا رو هم همه میفهمن یعنی چه و هم همه میتونن تشخیص بدن. همه که میگم حالا همه رو منظورم نیست، حالا اون کسی که انقدر رأی مردم رو میاد بیاره میتونه تشخیص بده. میمونه به مسئله سوم که از همه مهمتره، در واقع آسان‌تر حلش، اونم اینه که بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر و شجاعت و مدیریه و غیر و ذالک. حالا من میچرسم به این بینش صحیح سیاسی اجتماعی. آقا بینش صحیح سیاسی اجتماعی، خب این رو به طریق اولا یک سیاست مدار بیشتر میفهمه تا یک در واقع مجتهد، بخصوص اگر یک مجتهد سیاسی نباشه. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که عضویت در مجلس خبرگان به هیچ وجه نیازی به این که نماینده مجتهد باشه نداره.
بله.
یعنی شما میتونید مجتهد نباشی، استاد دانشگاه مثلا باشی، رجل سیاسی باشی، رجل سیاسی مذهبی باشی و کاملا هم قادر باشید به تشخیص این امر که از بین افرادی که مطرح هستند کدوم شخص برای رهبری از در واقع تقدم برخوردار هستش.
بله.
ما به این نتیجه میرسیم که در واقع اینجا یک خلط مبحثی صورت گرفته و بنابراین این شرط رو، این شروط رو که برای انتخابات خبرگان در نظر گرفتن، اینها بایستی تغییر بکنه، تغییر بکنه و این تغییر هم سودش برای رهبری قابل توجهه، برای اینکه یک رهبری مجلس خبرگان نمایندی، مجلس خبرگانی که نماینده یک 300,000 جمعیت کشور باشه، مورد تایید باشه، این طبیعتاً استحکام چندانی نداره. یعنی بالاخره مجبوره برای اینکه به نحوی اقتدار خودش رو نشون بده از طرق غیر سیاسی استفاده بکنه، در حالی که یک رهبری که مجلس خبرگانی متشکل از نمایندگان سیاسی و مذهبی و امثال اون، مخلوطی از اقشار مختلف کشور، زنان، دانشجویان، مردان، کارگران، کارمندان، دهقانان، مهندسین، پزشکان، بازرگانان و تجار، دانشجویان، اساتید دانشگاه و غیره و غیره تشکیل شده باشه، به مراتب موقعیت رهبری رو مستحکم‌تر می‌کنه.
بله، خیلی سپاسگزار جناب انصاری. من خودم سوالای زیادی دارم در این رابطه، ولی اگر اجازه بفرمایید بیش از این مزاحمتون نشیم، در گفتگوی دیگر این سوال‌ها رو با شما مطرح کنیم. من میخواستم این برای جلسه بعد این سوال رو مطرح کنم که آیا اصلا چنین نهادی مثل مجلس خبرگان اساسا در نظام‌های نسبتا آزاد جمهوری وجود داره و اگر داره نوع کارشون چیه و وظایفشون چیست، که اگر اجازه بفرمایید بذاریم برای گفتگوی بعد.
خواهش میکنم، با کمال میل.
پس من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار همتون.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر مرتضی انصاری، وقتی که به ما دادین. شما تا گفتگوی آینده که در خدمتتون باشم.
شب شما بخیر.
شب بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مرتضی انصاری، حقوقدان، در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اشکالاتی که در اون هست توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.